أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مسئله 56. چهار نکته مانده است که عرض میکنم. نکته اول اینه که کسانی که میخواهند بین مسلک مشهور و مسلک خلاف مشهور احتیاط بکنند، اینها برایشان احتیاط ممکن است و این نه که مثلا اگر اول ماه رمضان سال خمسیشون هست، یک ربحی در عرض می شود خدمتتون که اثناء سال مثلا اول محرم به دست آوردن، 1,000,000 تومان اول محرم به دست آوردن و این 1,000,000 تومان تا اول ماه رمضان باقی مونده است. اگر قبل از به دست آوردن این 1,000,000 تومان به اندازه همین مبلغ قرض کردند و خرج کردند، بنابر نظر مشهور الان که سر سال خمسیشون رسیده طبیعی است که این 1,000,000 تومان ربح موجود را تخمیس نمی کند، چون در این سنه مجموعیه 1,000,000 بدهی برای معونه سنه داشتند و الان هم 1,000,000 ربح دارند. لا یستقو علی انهو ربحان فازنان ان معونت سنه. حال میخواهند فتوای مرحومای خویی را هم احتیاطاً عمل کنند. راهش این است که تا قبل از محرم سال آینده این 1,000,000 ریو را در معونه صرف کنند، چون سنه این 1,000,000 تومان از اول محرم پارسال تا اول محرم سال آینده به نظر مرحوم آقای خویی، به نظر مشهور سنه این 1,000,000 تمام شد، ولیکن عنوان فاضل بر معونه برای صدق نمی کرد و به این خاطر خمس نداشت. از نظر آقای خویی هم این 1,000,000 را اگر قبل از این که محرم برسه صرف کنن در معونه، از جمله این که ادا بکنن اون دین را. این مشکل خمسیشون حل میشه. یک راه حل هم هست، اگر این 1,000,000 بماند تا اول محرم و صرف در معونه نشود، نه اینجا مقتضای احتیاط این است که این 1,000,000 تخمیس بشود. عرض کردم می شود کاری کرد که هم مشهور را راضی نگه داشت، هم مخالفین مشهور را مثل مرحوم آقای خویی. یک راه حلم هست برای این آقای بدهکار، یک تلفن بزنه به طلبکار بگه آقا شما به من وکالت بده، من این 1,000,000 رو از جانب شما و به وکالت از شما بابت طلب شما قبض بکنم و بعد از آن از جانب شما به خودم مجدداً قرض بدم. این 1,000,000 را وقتی وکالت گرفت از اون طلبکار، او را پیدا کرد، او را راضی کرد، او هم گفت مانعی ندارد، میگه این 1,000,000 را بابت طلب اون آقای طلبکار قبض کردم. بعد میگه که این 1,000,000 را مجدداً به خودم قرض دادم و این 1,000,000 میشه دین، میشه وام. وام که خمس نداره. این 1,000,000 اگر 10 سالم بمانه دیگه خمس نداره، چون این 1,000,000 دیگه اون 1,000,000 یک ساعت قبل نیست. اون 1,000,000 یک ساعت قبل ربح بود، اما وقتی ادا کرد دین خود را به موکل خودش، ادا الدین من المعونه، مجدداً از اون آقا طبق وکالتی که دارد به خودش قرض داد و از او قرض گرفت. قرض هم که فائده نیست. کسی دیدید بگه آقا چقدر سود کردم؟ چه کردی؟ رفتم 1,000,000 قرض کردم. خب قرض رو کسی عرف عام فائده نمیدونه و خمس نداره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اگر کسی مانند کسانی که در معالم میگن اختلاف اصحاب، بعضی قائل به نفیان، بعضی قائل به اثباتن، بعضی هم متوقفن، بعضیش هم میگه حجت المتوقفین. حالا یک کسانی در این بحث های فقهی هم متوقفن، میگن ما نمیفهم. یه عده گفتن سنه مجموعیه، یه دلیل های آوردن، دیدیم حرف بدی نمیزنن. رفتیم پای صحبت یه عده ای که قائل به سنه انحلالیه، دیدیم اونام حرفاشون همچین بد نیست، گیج و متحیر شدیم. خطاب خمس و استثناء معونه سنه از خمس برای ما مجمل شده. خب حالا که مجمل شد، یک علم اجمالی به وجود میاد که یا حرف مشهور درسته یا حرف مقابل مشهور. اگر حرف مشهور درست باشه، یک تکلیف متوجه ما می شود و اون تکلیف این است که اگر سال خمسی شما رسید و یک ربحی ولو روز قبلش به دست شما رسیده بود، باید خمس آن را فوراً بپردازید. نمی توانید برای این ربح دیروزی سال مستقل قرار بدهید. این تکلیفی است که قول مشهور به دوش ما می‌گذارد. قول مخالف مشهور هم یک تکلیف دیگری را به دوش ما می‌گذارد. میگه اگر شما ابتداء سال قرض کردید برای معونه ابتداء سال و در اثناء سال ربحی به دست آوردید، چون این رب متأخر است از اون معونه، اگر این ربح متأخر تا 12 ماه صرف در معونه نشد، واجب است خمس آن پرداخته بشود و بدهی اول سال بهانه نباید بشود برای خمس ندادن این ربح متأخر. این هم تکلیفی است که قول مخالف مشهور به گردن ما می‌گذارد. ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم به این که یکی از این دو تکلیف در حق ما هست، یا مشهور درست می‌گویند پس تکلیف اول به گردن ما آمده است، یا مرحومای خویی درست میگه تکلیف دوم به گردن ما اومده. اما این علم اجمالی برای کسی منجزه که مبتلا بشه به هر دو واقعه. علم اجمالی ولو تدریجی داشته باشد به این که شخص خودش مبتلا خواهد شد به این دو واقعه، یک سال اول، یک سال این گونه است که سال خمسیش می رسد و ربحی را روز قبل به دست آورده است، مثلا روز قبل یا ماه قبل، از نظر مشهور باید خمس آن را فورا بدهد، چون دینه برای معونه سنه فرض کنید که ندارد، چنان وضعش خوب است که هیچ دینی برای معونه سنه نداره و از اول سال هم از درآمدهای سال خورده و هیچ قرضم نکرده. مشهور میگن سر سال خمسید که رسید، خمس حقوقی که دیروزم گرفتی باید بدی. انسان مبتلا شده به این واقع. مشهور دائم به هیچ زنگ میزنن آقا عجل فی اداء الخمس سریعا. یک سال دیگه مبتلا شده به یک واقعه دیگر و آن این است که اول سال قرض کرد برای معونه سنه، بعدن ربح متأخری پیدا کرد، سر سال خمسیش رسید و این ربح متأخر را نمیخواهد بابت اداء دین بپردازد. مشهور تلفن نمیزنند، چون میگن از نظر ما شما امسال خمس ندارید، این ربح متأخر معادل اون معونه دینه، معادل اون دینه متقدم است. اینم خوشحال میشه که الحمدلله امسال مدعی نداریم، ناگهان میبینه که از طرفداران مرحوم آقای خویی تماس گرفتن که خمس این ربح متأخر رو فور باید پرداخت کنیم. این میشه علم اجمالی تدریجی. اما اگر مکلف اگر علم اجمالی نداشت به این که مبتلا میشه به این دو واقعه، لازم نیست احتیاط بکنه. یک طرف واقعه محل ابتلاعشه، شک میکنه در تعلق خام، اصل براءت جاری میکنه. خب مجتهد هم باید مراعات انصاف بکنه. برای کی داری فتوا میدی آقای مجتهد؟ برای این عامی. خب این عامی علم اجمالی نداره. شما علم اجمالی داری، گناه این عامی چیه؟ خدا رحمت کنه، یکی دو نفر از بزرگان که مناسب نیست اسمشون رو بیارم و الا خیلی جالب میشه قضیه، هر سقط با هم آشنا بودن. اون مرد بزرگ اهل نماز شب بود و نماز شب میخوند، گریه میکرد، از ابتدای جوانی تا آخر عمر شریفش. این آقای دیگه که آدم باصفایی بود و رفیق بود با اون آقا، میخواست بخوابه، بلند شد گفت که آقا شما گناه کردی داری گریه میکنی، ما گناه بود چیه؟ چرا نمیذاری بخوابیم؟ حالا به این مجتهد میگن آقا شما علم اجمالی داری، گناه ما بیچاره ها چیه؟ شما علم اجمالیت برا خودت خوبه، شما برو احتیاط بکن. اما من که مبتلا نیستم به دو واقعه، اگر انصافم داشته باشی میبینی وظیفه عملیه من براءت از وجوب خمسه. و بخوای کارشناس دقیقی باشی باید بگی آقا تو وظیفه عملیت براءت از وجوب خمسه و چون خودت تشخیص نمیدی من برای تو تشخیص میدم. حالا طبق اون مسلک صحیح، مسلک صحیح که قبلا منقش شد، نوبت به اصل عملی که برسه، مقتضای اصل عملی براءت از وجوب خمسه. قبلا به طور تفصیلی بحث اصل عملی رو مطرح کردیم.
مثال دیگه فرمودید از لوازم قرب تنه انزلالی دیگه نیست که اتفاقا
نه نه بالاخره اینا لازم و ملزوم هستند.
حالا این کسی قرب تنه انزلالی ولی خب میگه دین متفق
نه
این عدالی به نمانه
حرف اینه که از این ربح متأخر نمیخواهد ادای دین کند و الا اون که عرض کردیم مشکلی پیش نمیاد. مطلب سوم اینه که یعنی دوست نداره فتوا بده، خب فتوا نده، مکلف هم رجوع میکنه به یه مجتهد دیگه، از مجتهد دیگه فتوا میگیره. میتونه بگه الاحوت وجوبن اداء الخمس، ولی خب این که فتوا نیست، این عامی هم میگرده بالاخره یه ملا هر مردهی پیدا میکنه که اون فتوا بده به عدم وجوب خمس. نکته سوم این اشکال خوبی است، الان جواب میدم. ایشون میفرمایند که چرا راه رو منحصر کردید به قول مشهور سنه مجموعیه و قول آل خویی تعین سنه انحلالیه. منحصر که نیست بین این دو قول، احتمال تخییر هم هست. جوابش اینه که بله، ولیکن معنای تخییر این نیست که آدم از هر دو احتمال استفاده بکنه. معنای تخییر اینه که یا در بعد به لوازم سنه مجموعیه ملتزم باش. اجازه بدید. یا در بعد ملتزم لوازم سنه مجموعیه باش، هم در بعد ملتزم لوازم سنه انحلالیه باش. اجازه بدید. اما این آقا یأخذ من هذا ذقت و من ذاک ذقت، این نمیشه. آقای تبریزی هم استاد ما که قائل به تلفیقه، بازم نمیگه یأخذم، نمیگه که هر جا به نفعت بود سوء استفاده آدم بکنه. آقای تبریزی اینجور میگه، میگه برای اون بخشی از درآمده که سنه مجموعیه قرار دادی، نسبت به اونها میتونی طبق نظر مشهور عمل کنی و معونه سابقه بر اون ربها را میتونی از اون ربها ترک کنی. و اگر یک ربح دیگری بود که برای او سنه انحلالی قائل شدی، دیگه نمیتونی اون معونه سابقه رو از اون ربح ترک کنی، فقط میتونی معونه سابقه رو از اون اربایی کسب کنی که برای سنه مجموعی قائل شدی. اما اون معونه سابقه رو بخوای از این ربحی که برای سنه مستقل قرار دادی کسب بکنی، آقای تبریزی هم میگه این کار جایز نیست. شما هم در اون ربح هم از امتیاز لکل ربح سنه میخوای استفاده کنی، هم میخوای معونه سابقه رو از همین ربح کسب کنی، این نمیشه. آیه تبریزی قائل به تلفیق است، اما معناش اینه که معونه سابقه رو از اون اربانی میتونی کسب کنی که برای اونها سنه مجموعه گذاشتی. این ربحی که برای سنه مستقل گذاشتی به هیچ وجه نباید معونه سابقه بر این ربح از این ربح کسب بشود. پس میبینید عملا اسمش تخییره، اما شما باید انتخاب کنی یک راهی رو و به این انتخاب خودت پایبند باشی، هم اونی که به نفعت هست هم اونی که به ضررت هست، هر دو رو با هم قبول کنی. اونش هم فرق نمی کنه. بالاخره معنای تخییر این نیست که شما میتونی سنه مستقله برای این رب قرار بدی، میتونی هم معونه سابقه برای این رب رو از این رب کسب کنی. معنای تخییر رو هیچ کس این نمیدونه. اونه بونه چرا آسه نیست؟ شما بالاخره حتی به نظرهای تبریزی این کارتون درست نیست که بخواید برای یک ربحی سنه مستقله قرار بدید، بعدش هم بخواید معونه سابقه بر این ربح رو از این ربح کسب کنید. این یک بام و دو هواست، این تخییر نیست. فرق است بین تخییر و بین این که در یک مورد یک بام و دو هوا عمل کردن. آقای تبریزی که نمیگه در این ربح یک بام و دو هوایی عمل کن، هم برای سال مستقل قرار بده هم معونه سابقه بر این ربح از این ربح کسب کن. نکته سوم اینه که ما از آقای سیستانی نقل کردیم که ایشان در ذی‌مهنه میگن سنه مجموعیه، در غیر ذی‌مهنه میگن سنه انحلالیه. یه وجهی من به نظرم آمده، حالا نمیدونم، باید از ایشون پرسید که این وجه مورد نظر ایشونه یا نه. اون وجه اینه که شاید ایشان ظاهر صحیحه بزنطی را سنه انحلالیه می دانند، همونطوری که صاحب کتاب بحوثون فلخونز فرمودند. و ظاهر صحیحه علی ابن مهدیار را که می فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و خراج سلطان به قرینه تعارف در کشاور سنه مجموعیه می دانند، نسبت می شه عام و خاص. صحیحه بدنتی می گوید سنه انحلالیه، صحیحه علی ابن مهدیار در کشاورز یا کارگر یا تاجر میگه سنه مجموعیه. این صحیحه علی ابن مهدیار میشه مخصص صحیحه بزنطی. خب این البته مبتنی است بر این که ما صحیحه بزنطی را ظاهر در انحلالیت بدانیم و قدر متیقن از آن را هم زومهنه ندانیم، و الا ممکنه کسی بگه قدر متیقن از صحیحه بزنطی زومهنه است. آن نیست، قدر متیقن از زومهنه است و زومهنه را نمیشه از تحت صحیحه بزنطی خارج کرد، ولو به خاطر اینکه خود بزنطی تاجر بوده. اگر اینجور هم بگیم این مطلب درست نخواهد شد. آیه تبریزی که قائل به تأخیر بین سنه انحلالیه و سنه مجموعیه حتی تلفیقاً، ظاهرم وجهشون اینه، من از ایشان چیزی نشنیدم یا به خاطرم نیست، ولی وجه متصور اینه که ایشون میگن اطلاق داره دلیل، دلیل استثناء معونه سنه اطلاق داره. چجور؟ مثلا دلیل قرعه اطلاق داره، به هر کیفیتی میخوایی قرعه بزنی، با تاس قرعه بزنید یا با کاغذ یا با هر چیز دیگر. القرعه تو لکل امر مشکل، کیفیت قرعه با خود شما. دلیل استثناء معونه سنم اطلاق داره، کیفیت محاسبه سنم با خود شما. دوست داری سنه مجموعیه حساب کنی میشه معونه تو سنم، دوست داری سنه انحلالیه حساب کنی اونجور میشه معونت السنه. خب اینم به نظر ما ناتمام است. عرض کردیم تعارف و ظهور انصرافی ادله استثناء معونه سنه در سنه مجموعیه است. نکته چهارم هم عرض کنم، بعضی ها میپرسن که آیا با اینکه روز شروع ما در کار یا روز ظهور رب اول مهر بوده، اما ما دوست داریم سال خمسیمون رو جلو بندازیم، بکنیم اول خرداد، آیا این کار جائزه یا نه؟ مقتضای اطلاقات مقامی و سیره متشرع اینه که این کار جائزه. این متعارف نیست که یک کسی سال خمسی که دارد دیگه نتونه جلو بیندازه. مرتکز متشرعه و اطلاق مقامی اقتضا میکنه که این آقا مجازه، سال خمسیش سه ماه دیگه میرسه، امروز بیاد تمام ارباح را تخمیز کنه، سال خمسیش سه ماه میفته جلو. و این گاهی به نفع افراد هست، چون تو این سه ماه ممکنه ماه درآمد این آقا باشه، اگر زودتر از این سه ماه خمس بده کم خمس میده. چون تو این سه ماه اول سال خمسی جدیدشه، تازه درآمدها رو به دست میاره و کلی فرصت داره تا خرج بکنه. اما اگر بگیم شما نمیتونی جلو بیندازی سنه خمسیتو، این اول مهر که میشه کلی پول گیرش اومده، تازه میخواد با دل راحت خرج کنه، میگن باید فورا خمسشو بدی.
من خرجش کرده خب، من
بالاخره اینجور نیست که درآمدهای انسان هر سال هر ثبتی یکسان باشه، گاهی زیاده گاهی کمه. بالاخره آدم قبل از این که درآمد به دست بیاره سال خمسیش برسه راحت تره، بعد که درآمد به دستش اومد سال دیگه اینقدر آدم بهانه داره برای خرج کردن که خرج میکنه، یک ریالش هم نمیمونه که خمس بده. این اشکال نداره. آها احسن، یک اشکال اینجا هست و اون اشکال اینه که این آقا که سه ماه زودتر خمس میده، تو این سه ماه آینده هم مؤونه داره دیگه. مؤونه های این سه ماه آینده چرا حساب نشد؟ مثال بزنم، شما سال خمسیتون پارسال اول مهر بود، حالا میخوایید اول خرداد باشه، 5 میلیون دارید، 1 میلیونش رو تخمیز میکنید میشه 4 میلیون. خب این 4 میلیون حداقل بخشیش تو این چند ماه آینده قبل از مهر ماه مأونه زندگی شما. اینا که متعلق خمس نیست، الخمس بعد المعونه. خب شما کار لغوی دارید میکنید، چیزی که ربحی که متعلق خمس نیست دارید خمسشو میدید. این مثل اینه که آدم وام بگیره و داره خمسشو بده. بابا وام که متعلق خمس نیست، چرا کار لغو میکنید؟ این رب هم معونه سنش فرض اینه که تا اول مهر ماه وقت داره. شما چند ماه زودتر خمس میدی با اینکه این معونه خواهد شد، کار لغوی میکنی. و این معناش اینه که سال خمسی قابل تقدیم نیست. بله، کسانی که مثل مرحوم آقای خویی میگن حتی چیزی که معونه میشود متعلق خمس است، منتها شما مجازید خمس آن را ندهید. استثناء معونه سنه از وجوب اداء خمس است و نه از تعلق خمس. طبق نظر مرحوم آقای خویی بله، این خمسی که اول خرداد ماه میدید صحیحه و مشکلی ندارد. حتی مرحوم آقای خویی میفرماید اگر کسی ربحی به دست آورد، 5 میلیون به دست آوردید، از خوشحالی رفتید دفتر مرجع تقلید گفتید آقا 1 میلیون خمس این رب، آمدید منزل زنتون گفت که من نمیخوام، نمیدونم، میخوام لباس بخرم، جهیزیه برای دخترمون بخرم، پول لازم دارم، شما اون 4 میلیونی رو که براتون مونده بود که دادید به همسرتون هیچ، 1 میلیون هم رفتید قرض کردید و آوردید دادید به اون، بعد حساب میکنید با خودتون بابا الخمس بعد المعونه، پس بی خود هستم من خمس این 5 میلیون رو دارم، این رب معونه من بوده. برگشتید که این 1 میلیون رو بگیرید. اتفاقا این 1 میلیون هم هنوز تو اون عرض و خدمتون که نید آقا بود. گفتید آقا ببخشید من صبح اومدم 5 میلیون داشتم، به خیال این که معونه من نمی شود خمس آن را دادم، حالا فهمیدم معونه من بوده و معونه من هست، بی زحمت اون خمس رو به من برگردونید. اگر این مرجع تقلید نظرش نظرهای خویی باشه، میگه 1 ریالش هم بهت بر نمیگردونم، برای این که این 5 میلیون متعلق خمس بوده، مجاز بودی شرعان خمسش رو ندی، از این اجازه استفاده نکردی، خمس دادی و صدر من اهله و وقع فی محله. حق ندارد کسی این پول را به شما پس بدهد، ما کان لله الا یرجع فی، حق ندارد. از پول شخصیش میتونه بده ولی از این 1 میلیون نمیتونه بده. اما کسانی که موافق با مشهورن که معونه سنه اصلا متعلق خمس نیست، وظیفه دارن 1 میلیون رو به شما پس بدن، چون شما اشتباه کردید، این 1 میلیون اصلا خمس نیست. طبق مسلک مشهور گفته میشه که در اینجا زودتر خمس میدی، خب این معونت داره میشه تا چند ماه آینده، خمس چیو داره میدی؟ خمس چیزی که خمس نداره؟ خب این اشکال از نظر سنایی انصافا وارده. ما فقط در مقابل ادعا میکنیم سیره متشرعه و اطلاق مقامی را در ادله خمس. اگر بنا بود تقدیم سنه خمسیه لغو باشد و مشروع نباشد، لوکانه لبان، بسیاری از مردم نمیدانند سال خمسی حقیقیشان چه روزی است، میان سال خمسی قرار میدن، سال خمسیشون دقیقا مطابق با روز اول ظهور رفشان یا روز شروع در کسبشان نیست، یادش
نیست.
دیگه چه فهم میکنه؟ اطلاق مقامی و سیره متشرع اقتضا میکنه تقدیم سنه خمسیه بی اشکال باشه، حتی بنابر نظر مشهور. دیگه ما امروز نتونستیم بیش از این مطلب بگیم. یقع الکلام در مسئله 50 و 7.